40 سال 40 گفتگو.
شیرین عبادی، حقوقدان و نویسنده، نخستین رئیس دادگاه زن در سال 1354 خورشیدی در ایران بود. کمیته جایزه نوبل در نروژ در سال 2003 میلادی به عنوان نخستین زن ایرانی به شیرین عبادی جایزه صلح نوبل اهدا کرد. در روزهای انقلاب خانم عبادی 31 سال داشت. او ساکن بریتانیا است و در لندن زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با شیرین عبادی از او درباره روزهای انقلاب 57 میپرسم و اینکه چگونه از مقام قضاوت به منشیگری در دادگستری تنزل مقام یافت. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم عبادی، شما جزو نخستین زنان قاضی در ایران بودین و در 22 سالگی به قضاوت در دادگاه‌های ایران پرداختین و پس از چند سال در 29 سالگی به عنوان نخستین زن به ریاست شعبه 24 دادگاه شهرستان منصوب شدید. اگه ممکنه ابتدا از اون روزها و شرایط کاری در دادگستری ایران پیش از انقلاب برای ما بگین.
شرایط کاری من پیش از انقلاب شرایط مساعدی بود. من به عنوان یک قاضی از استقلال رأی برخوردار بودم و به خاطرم میاد که حتی در پرونده‌ای بنیاد پهلوی که متعلق به دربار بود زمینی رو گرفته بود و مالک زمین با سند و دلایل کافی شکایت کرد علیه بنیاد پهلوی. من رأی دادم، رأی هم اجرا شد و مشکلی هم در این زمینه نبود. در اون موقع و اون سالها نه قوانین این قوانین امروزی بود و فساد هم در دادگاه ها بسیار بسیار کمتر از امروز بود.
خانم عبادی، پس از انقلاب شما و تمام زنان قاضی رو در واقع از کار برکنار کردند و در همون وزارت دادگستری شما به عنوان منشی دادگاه در واقع به کار ادامه دادین که پس از ظاهراً اعتراض‌های گسترده زنان قاضی و حقوقدان به عنوان کارشناس دادگستری کار می‌کردین. از وضعیت کاری پس از انقلاب هم اگر ممکنه در مقایسه با پیش از انقلاب برای ما بگین.
وضعیت کاری بعد از انقلاب در دادگستری میتونم بگم وحشتناک بود. همونطوری که اشاره کردید، ما بعد از اینکه اعتراضات فراوانی کردیم از سمت منشی ما رو برگردوندن به کارشناس. قاضی نه، ولیکن کارشناس. و من مدتی مجبور بودم باقی بمانم برای اینکه 15 سال خدمتم پر بشه و بتوانم از بازنشستگی زود هنگام استفاده بکنم. در این دوران رئیس من کسی بود که حتی قاضی هم نبود، یعنی داشت دوران کارآموزی قضاوت رو طی می‌کرد. منتها چون مرد بود رئیس بخش شده بود که اگر امتحاناتش رو خوب بگذرونه تازه بشود قاضی و 30 کیلومتر. و ما با سالها سابقه خدمت درخشان زیر دست او بودیم برای اینکه زن بودیم. و من یک نمونه از تصمیمات آن موقع را بگم. من به خاطرم میاد که من در بخش اموال بلا صاحب و بلا وارث بودم و در اون موقع اگر به خاطرتون باشه در اون سالها در افغانستان جنگ بود و هنوز حکومت مرکزی نداشت. تعدادی از افغانها در ایران برای کارهای ساختمانی آمده بودند. کارگری در خیابان تصادف میکنه، فوت میکنه و وقتی که رو به پزشک قانونی میبرن متوجه میشن که در جیبش 200 تومان، 200 تا 10 تومانی پول بود. این رو چون وارثی در ایران نداشت و کسی اون رو نمیشناخت، بعد از اینکه جسد رو دفن میکنن این 200 تومان رو میارن به اداره ما و این رو به عنوان اموال بلا صاحب پرونده شد و پروندهش اومد پیش من و من نوشتم که چون وارث این آدم معلوم نیست و کلانتری رفته قبلا تحقیق کرده، کسی رو نتونسته پیدا کنه و همکاراش هم گفتن که کسی رو اینجا نداره. در افغانستان هم جنگ است. این 200 تومن رو واریز کنید به صندوق دولت، برای اینکه طبق قانون اموال بلا صاحب قصدی به صندوق دولت واریز می شد. رئیس من که گفتم کارآموز بود گفتش که نه، این کار صحیح نیست، ما بایستی صبر کنیم که افغانستان صلح بشود، بعد ما سفیر داشته باشیم، بعد بگردیم دنبال وارث این آدم و ما وارث رو پیدا بکنیم و این 200 تومن رو بهش بدیم و تا اون موقع پرونده بایستی باز بماند و هر 6 ماه یک بار یک دستور قضایی روش بایستی بدهی برای اینکه پرونده مشمول مرور زمان نشود. و من برای اون رئیسم استدلال میکردم که انجام این کار یعنی گرفتن وقتی یک کارمند و نامنگاری برای دولت هزینش خیلی بیشتر از 200 تومنه. آخه من تا که شما میخواییم پرونده رو باز نگه داریم که انشاءالله در افغانستان صلح بشه و سفارت داشته باشیم، بعد ما بین این همه آدم بگردیم که مثلا یعقوب علی آیا بررسی داری یا نه. یه نمونه از تصمیماتی بود که من مجبور بودم اطاعت بکنم برای که رئیسم که کسی دیگری بود. به هر حال زندگی زجرآوری بود که خوشبختانه به محض اینکه 15 سال تمام شد من هم درخواست بازنشستگی کردم و بازنشسته شدم.
بله خانم عبادی، شما پس از بازنشستگی در حدود بیش از 1 دهه در سال 1371 موفق شدین که پروانه وکالت بگیرین و دفتر وکالت خودتون رو تأسیس کردین. شما معمولا دفاع از پرونده های حقوق بشری رو میپذیرفتین، از جمله پرونده قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای داریوش و پروانه فروهر، پرونده زهرا کاظمی و برخی دیگر از فعالان مدنی. از پرونده هایی که دفاع کردین اگه ممکنه نام ببرین و اصولا در دادگاه ها با چه مسائل و مشکلاتی برخورد می کردین؟
من بعد از اینکه بازنشسته شدم طبق قانون می توانستم فورا درخواست پروانه وکالت بکنم و من پروانه وکالت بدم، ولی که با وجود درخواست مکرر من تا 7 سال پشت در قانون ماندم و به من پروانه وکالت نمی دادن. علتش هم مقالاتی بود که از من چاپ شده بود و اون موقع قانون وکلا به وسیله وکیلی که از طرف قوه قضاییه تعیین شده بود اداره می شد و اختیار مطلق داشت و حاضر نشدن تا 7 سال من پروانه وکالت بدن. بعد از 7 سال که من پروانه وکالت گرفتم، در اولین مراجعاتی که به دادگستری داشتم متوجه فساد گسترده‌ای شدم که وجود داشت، یعنی میبایستی با رشوه کار رو جلو میبردی و من چون آدمی نبودم که رشوه بدم، دیدم که از عهده این کار بر نمیام، بنابراین خواه و نخواه رفتم به سمت پرونده هایی که لازم نبود بهش رشوه بدم و اون پرونده هایی بود که بعد دفاع میکردم از کسانی که حقوقشون از بین رفته شده، از قربانیان، و در این ارتباط بسیاری از پرونده ها رو متقبل شدم، از جمله من وکیل داریوش و پروانه فروهر بودم، من وکیل زهرا بنی یعقوب بودم، دختر جوانی که رفت زندان و 48 ساعت بعد جسدش آمد بیرون، من وکیل آریان گلشنی بودم، دختر جوانی که به خاطر یک قانون نادرست در خانه پدر و بدور از مادر کشته شد. من وکیل لیلا بودم، دختر جوانی که مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد، و پرونده ها یه بسیاری دیگر از جمله زهرا کاظمی که الان بخوام نام ببرم دیگه خیلی زیاد میشه.
بله خانم عبادی، در اینجا از شما خواهش میکنم یک ترانه رو اگر ممکنه انتخاب کنید تا پخش بشه در فاصله این گفتگو.
ترانه نامهربانی با صدای الهی.
نامهربانی نمیخوایی بدونی گذشته بر نگشته، رسوای شهرم نمیخوایی بدونی یا بسر گذشته، عشقم نمیمیره سامون نمیگیره
خانم عبادی، گفتگو رو ادامه میدیم و میپردازیم به جایزه نوبل صلح که در سال 2003 میلادی کمیته جایزه نوبل در نروژ جایزه صلح نوبل رو به شما اعطا کرد و شما به عنوان نخستین زن ایرانی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و صراحت در گفتار دارنده این جایزه معتبر جهانی شدین. با شنیدن این خبر چه احساسی به شما دست داد؟
خیلی طبیعیه که خوشحال شدم و در این حال متعجب، برای اینکه من آدمی بودم که تمام عمر در ایران کار کرده بودم و تصور نمی کردم که شهرت من این چنین فراگیر شده باشه. البته قبلا هم چندین جایزه بین المللی برده بودم، ولی کن به هر حال این برای من جالب بود که کار من این چنین مورد ذره بین قرار گرفته بود.
شما در ایران و خارج از ایران چند کتاب هم نوشتین، تا اونجایی که من میدونم 3 کتاب هست: قفس طلایی، آزادی همه ما و بیداری ایران. اگر ممکنه مختصر بگویید که این کتاب ها چه مباحثی رو مورد توجه دارید درش و به چه مسائلی پرداختین؟
اجازه بدین که بگم قبلا من حدود 12 کتاب حقوق نوشتم که برخی از اونها به زبان انگلیسی هم ترجمه شده، مثل حقوق کودک، حقوق پناهندگان و تاریخ و اسناد حقوق بشر. من غیر از کتاب های حقوقی 3 کتاب غیر حقوقی دیگری هم دارم که در حقیقت به نوعی روایت میکنم زندگی اجتماعی ایران رو از خلال سرگذشت خودم و دوستانم، که اولیش بیداری ایران، ایران اوکنینگ، دومی قفس طلایی و آخرین کتاب که در سال 2016 چاپ شد تا آزادی است، Until We Are Free، که این کتاب رو برخلاف 2 کتاب دیگر اجازه دادم که به زبان فارسی هم چاپ بشه و به رایگان در اختیار خوانندگان در ایران گذاشته بشه. و هدف این بوده که هموطنان من بدانند چرا در این روزگاران سخت من در ایران و در کنار اونها نیستم و بدانند که ایران چگونه حکومتی است. کتاب‌های من تا 25 زبان هم ترجمه شده.
خانم عبادی، شما به عنوان یک زن مسلمان و حقوقدان تا چه اندازه اقدامات حکومت ایران رو به اسلام نزدیک می‌بینید و آیا به تصور شما حضور دین در حکومت یا حکومت دینی می‌تونه مسائل امروز جامعه ایران رو حل کنه؟
اولین پایه دموکراسی این است که ایدئولوژی به صورت کلی، چه مذهبی چه غیر مذهبی، از حکومت جدا بشه و حکومت دینی، چه اسلامی، چه مسیحی، چه کمونیستی، اصولا نمیتواند ضامن دموکراسی بشه و ما این رو در کشورهای متعدد از جمله ایران دیدیم و تجربه کردیم. اما اینکه حکومت ایران که همواره ادعا میکند تمامی تصمیماتش منطبق با شریعت اسلام است، تا چه حد به اسلام پایبنده، باید بگویم که مطلقا اینا توجهی به اسلام ندارند. از جمله اینکه وزارت اطلاعات از استیصال عده‌ای از مردم سوء استفاده میکنه و کارگر جنسی استخدام کرده برای اینکه به مقاصد شوم و سیاسی خودش برسه. این حکومت که داعیه اسلام داره جز فاسدترین کشورهاست و ما میبینیم که اختلاسهایی که در ایران صورت میگیره نجومیه. حکومتی که حتی وقتی که یک دختر پسر جوان توی خیابان با هم راه میرن و معاشرت میکنن، اونها رو جلب میکنه و به نام اسلام حاضره که مجازات بکنه، مرتکب بدترین خطاها خودش میشه. اسلام به هیچ وجه چنین چیزی رو قبول نداره. اسلام آقایان اسلامی است که نه تنها شبیه طالبان است، بلکه از طالبان هم بدتر. حداقل اونها آدمهای سالمی بودند، دزدی نمی کردن، اما اینها مرتکب دزدی هم شدند.
Yeah. مهربونی نمیخوای بدونی گذشته بر نگشته.
خانم عبادی، شما از دانشگاه مریلند آمریکا دکترای افتخاری گرفتین و در سال 2011 میلادی هم یکی از خیابان‌های شهر پواتیه در فرانسه به نام شما تغییر یافته و اکنون خیابانی در پواتیه هست با نام شیرین عبادی. این گونه جوایز و در واقع معتبر دانستن شما در جوامع جهانی تا چه اندازه در فعالیت‌های حقوق بشری شما تأثیر داره و یا تأثیر گذاشته؟
اجازه بدید که عنوان بکنم فقط دانشگاه مریلند نبود که من دکترای افتخاری داد. 26 دانشگاه دیگر هم به من دکترای افتخاری دادن، از جمله دانشگاه کمبریج، از جمله دانشگاه براون. اینها دانشگاه‌های خیلی معروفی در جهان هستند. و باز اجازه بدید که هر بار که به من دکترای افتخاری میدادن، ضمن اینکه قدردان بودم، اما در دلم گریه میکردم. از این جهت که به خاطرم میاد من وقتی که جایزه نوبل رو گرفتم، دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران میخواستن برای من بزرگداشت بگیرن، لیکن اجازه داده نشد. یا به خاطرم میاد که دانشگاه الزهرا همون سال از من دعوت کرد برای جلسه ای، اون موقع خانم زهرا رهنورد رئیس دانشگاه بودن و بعد افرادی به نام بسیجی ریختن و جلسه رو به هم زدن و حتی توهین کردن به خانم رهنورد، چادر از سرش کشیدن و گفتن که تو لیاقت این چادر رو نداری. من هر بار ناراحت می شدم وقتی که یاد خاطراتم از وطن می افتم و به یاد این جمله می افتم که یکی بر سر شاه بون می برید، که اینها در حقیقت باعث فرار مغزها در ایران میشه، چنانی که ایران بیشترین درصد فرار مغزها رو داره.
عرض شود که خیلی متشکرم که توضیح دادین. من میخواستم از زبان خود شما بشنوم و این رو هم اضافه کنم که شما مدال لژیون دونوور فرانسه رو هم گرفتین. اما در مورد اعدام‌های موسوم به کشتار 67، تحقیقات زیادی همینطور که میدونید انجام شده و اخیراً هم شما در کمیته‌ای با گزارشگران بدون مرز همکاری کردید. سوال اساسی من این هست که به نظر شما روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه‌های ایران آیا عادلانه است؟ روندش به چه صورتی است؟
پرونده های سیاسی مطلقاً عادلانه نیست، یعنی اتهاماتی که سیاسی عقیدتی است، قاضی دادگاه تحت تأثیر مأمور امنیتی قرار گرفته و با جرأت میتونم بگم هر چی که دستور بدهند اطاعت میکنه و در چنین محاکماتی به هیچ وجه نمیشه منتظر اجرای عدالت بود و نقش وکیل فقط این هست که قانون رو یادآور بشه به رئیس دادگاه، که البته توجهی هم نمیکنه و در بیرون دادگاه میبایستی عنوان بکنه، اطلاع رسانی بکنه که چگونه دادرسی جریان پیدا کرد و بلندگوی عدالت باشه. و به همین دلیل است که بسیاری از وکلا بعد از انقلاب به خاطر اطلاع رسانی و به خاطر مصاحبه گرفتار زندان شدند و الان هم 5 وکیل شجاع در زندانند.
ممکنه نام ببرید این وکلا رو؟
از جمله آقای مقیمی، آقای مصطفی دانشجو، خانم نسرین ستوده و قبل از هم تعدادی زیادی در زندان بودن، از جمله همکاران ارجمند من آقای سلطانی که 8 سال در زندان بود به خاطر دفاع، آقای سیف‌زاده که 6 سال زندان رو تحمل کرد و یا آقای زرفشان که در پرونده قتل زنجیره‌ای بودند 5 سال در زندان بود. اینها فقط به خاطر اطلاع رسانی بود، برای اینکه دادگاه‌ها دوست ندارند که مردم مطلع بشوند که چگونه عدالت پایمال میشه.
خانم عبادی، به عنوان سوال آخر، در 40مین سالگرد انقلاب 57 شما آینده ایران رو چطور میبینید و اصولا چه خواسته ای از حقوقدانان، وکلای مدافع و قاضیان در ایران دارین؟
خواسته من از حقوقدانان این است که عدالت رو فراموش نکنند و متوجه باشند که روزگار به امروز ختم نمی شود. تاریخ راجع به ما قضاوت خواهد کرد. پس بنابراین ما می بایستی متوجه اعمال خودمون باشیم و اما آینده ایران، یک آینده نزدیک و یک آینده دور. در کوتاه مدت من وضعیت ایران رو بسیار بد میبینم، اما ایران ققنوسی است که مجدداً بلند خواهد شد. این تمدن قدیمی که ما داریم، این فرهنگی که در ایران هست، این دانشی که در ایران هست، اجازه نخواهد داد که ایران در دراز مدت پایمال بشه. اما در کوتاه مدت تصور میکنم یه دوران سخت کوتاهی خواهیم داشت.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
که به سر نازانه آتش خون مشین چون نرگس خندان رو آن سر به نازانه
افسونگر رویش خندان چون گلشن